ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا از همکاری روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های بین المللی و مطالب دیگر. مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید سال 2017 میلادی برای افغانستان سال دشواری خواهد بود. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت خوست، 4 تن از نیروهای خاص افغان کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. بستر محکمه ایران حکم حبس 5 ساله بر یک کارمند خیریه بریتانیایی ایرانی تبار را به اتهام تخطی احتمالی امنیتی تصدیق کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال دشواری خواهد بود. جیمز ماتیس که روز دوشنبه وارد کابل شده بود در یک نشست خبری همراه با جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، گفت که حمایت آمریکا و جهان از افغانستان در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت. ما تحت هیچ گونه واهمه در چالش هایی که در ماموریت ما قرار دارد نیستیم. 2017 سال دشواری برای نیروهای امنیتی افغان و سربازان بین المللی که شانه به شانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم و علیه کسانی ایستادند که می خواهند حکومت مشروع و به رسمیت شناخته شده سوی سازمان ملل متحد را به چالش بکشند خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا که در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، در دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام‌های حکومت که ماموریت کشورش در افغانستان، گفت که ماموریتش در کشورش در افغانستان به پایان نرسیده و ایالات متحده آمریکا در کنار افغان‌ها ایستاده خواهد بود. رئیس جمهور غنی هم در این دیدار گفته که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه نیروهای امنیتی کشور در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار دارند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت خوست، 4 تن از نیروهای خاص افغانستان کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. بریگادیر جنرال فیض‌الله غیرت، قمندان امنیه ولایت خوست، دیروز دوشنبه گفت که حمله بر یک پسته نیروهای خاص رخ داده.
متاسفانه از طرف دشمنان وطن بلایشان یک حمله مطربم صورت گرفت که در نتیجه از او 4 نفر از قوای کمپین به شهادت رسیده و 6 نفر دیگه از او زخم برداشته. و همچنان باید متذکر شد که در پلی از او 2 نفر از دخترکای خردسال که در او صحاب موقعیت داشت، او هم سطحی زخمی شده.
بر اساس گزارش ها صدای انفجار به اندازه شدید بود که در تمامی شهر شنیده شده. سرنوالان فدرال جرمنی میگویند یک شهروند افغانستان را به خاطر همکاری با طالبان و شرکت در حمله در برابر نیروهای امنیتی افغان رسما متهم کردند. سرنوالان دیروز دوشنبه گفتند عبدالله که 17 سال عمر دارد، به اتهام‌های عضویت در یک گروه تروریستی، تخطی از قانون، کنترل اسلحه و قتل متهم است. بر اساس قوانین نافذ در جرمنی، تخلص یا نام خانوادگی عبدالله پنهان نگه داشته شده است. وی متهم است که در اوایل سال 2014 میلادی با گروه طالبان پیوسته بود و آموزش جنگی فرا گرفته است. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها نقش فعال داشته باشند. کینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان نگرانی دارد. وی در پاسخ با پرسش در مورد حمله روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفت چین از تلفات سنگین همین حمله تکان خورده و این رویداد را نکوهش می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان با خانواده های قربانیان و زخمی های این حمله ابراز همدردی کرده است.
رادیو آزادی.
چند خبر از منطقه و جهان را نیز برایتان داریم. استر محکمه ایران حکم حبس 5 ساله بر یک کارمند خیریه بریتانیایی ایرانی تبار را به اتهام تخطی احتمالی امنیتی تصدیق کرده. در این مورد خانواده متهم دیروز معلومات داد. نازنین صاغری راد کلف که مدیر یک پروژه در بنیاد تامسن رویترز می باشد، در ماه اپریل سال 2016 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در میدان هوایی تهران دستگیر شد. او قرار بود بعد از دیدار اعضای خانواده خود در ایران با دختر 2 سالش به بریتانیا برگردد که در میدان هوایی متوقف شد. مطبوعات ایران میگویند صاغری گویا میخواست در جریان تظاهرات بعد از انتخاب دوباره رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد در سال 2009 میلادی بر برکناری نظام مذهبی ایران توطئه کند. بنیاد رویتر و خانواده وی این اتهام را رد میکنند. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرده است. به گفته این وزارت تحریم‌ها به خاطر حمله اسلحه کیمیایی رژیم سوریه بالای غیر نظامیان به اجرا گذاشته می‌شود. در این حمله که در 4 اپریل رخ داد، حداقل 87 تن به شمول کودکان کشته شدند. سیبون مونوچین وزیر خزانه آمریکا می‌گوید واشنگتن با تحریم‌های تازه پیام قوی می‌دهد که تمامی اعضای رژیم بشار اسد به خاطر حمله 3 هفته پیش حسابدی هستند. رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های اخیر کره شمالی را محکوم کرد و آن را تخطی‌های پی هم دانست. قصر سفید دیروز دوشنبه گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ که با همتای چینی‌اش شی جینگ پینگ که از طریق تلفن صحبت کرد، گفت که اقدام‌های کره شمالی بی‌ثباتی را به میان می‌آورد. در خبرنامه قصر سفید همچنان گفته شده که هر دو رهبر خطرهای ناشی از راکت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را تایید کردند و تعهد سپردند که برای خلاص سلاح‌های هسته‌ای آن کشور تلاش‌ها را هماهنگ می‌سازند. از سوی دیگر دونالد ترامپ دیروز به 15 سفیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که کره شمالی آزمایش‌های راکتی را انجام می‌دهد و برنامه سلاح‌های هسته‌ای این کشور خطر بزرگ و حقیقی بین‌المللی را برای جهان به میان آورده است. رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های آلمان و فرانسه برای پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین از طریق مذاکرات حمایت کرد. در این مورد قصر سفید روز گذشته خبر داده. دونالد ترامپ در صحبت تلفنی با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل است. تلاش‌های مشترک خانم مرکل و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند برای مذاکرات با رهبران روسیه و اوکراین پشتیبانی کرده. این تلاش‌ها بر اساس موافقتنامه منسک به منظور حل بحران اوکراین انجام داده می‌شود. موافقتنامه منسک زمینه آتش‌بس را بین قوای اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین مساعد ساخته تا راه برای صلح هموار شود، ولی این موافقتنامه هیچگاه کاملا عملی نشده است. با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیاره‌های جت جنگی روسیه هفته گذشته چندین بار بر فضای ایالت آلاسکا آمریکا در نزدیکی کانادا پرواز کردند که در نتیجه قوای دفاع هوایی شمال آمریکا اولین بار در 2 سال پروازهای دفاعی هوایی را در این جا انجام داد. پنتاگون روز گذشته اعلان کرد تیاره‌های جنگی روسیه TU-95 بیر 2 بار بر فراز جزایر الوتین و 1 بار بر فضای قلمرو کانادا در آلاسکا دیده شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع آمریکا، تیاره‌ها با ارتفاع کم در روزهای 17، 18 و 20 ماه اپریل پرواز کرده و در پاسخ به آن قوای دفاع هوایی شمال آمریکا هم پروازهای دفاعی انجام داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
ساعت 9:09 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا در رابطه با همکاری روسیه با طالبان هشدار داده است.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so.
ناتو میگوید استفاده از مادر بمب‌ها بالای مراکز داعش در ننگرهار بسیار مؤثر واقع شده است. سخنگوی ناتو گفت
بر اساس ارزیابی‌ها تونل‌ها از بین رفته و این خبر مثبت است. در حملات کنار جاده نیز کاهش آمده، زیرا در همین منطقه ساخته می‌شد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. شورای علمای کابل حمله بر قول اردوی 209 شاهین را محکوم کرد. دختران پوهنتون هرات یک کمپاین پاکسازی سرک ها از کثافات را شروع کردند. یک تن از آنان میگوید
هر زباله‌ای که از روی زمین جمع میشه یک قامت خم میشه. آیا مشکلی داره که من یک زن اینو جمع کنم؟ هیچ شرم و آری من در این نمیبینم.
حکومت امریکا تحریم های تازه را بر مقامات و افراد دیگر در سوریه اعلام نمود و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا به روسیه هشدار داده و گفته است که مانع همکاری آن کشور با طالبان مسلح خواهد شد. جیمز ماتیس که دیروز دوشنبه وارد کابل شد همچنان گفت که هر گونه کمک نظامی با طالبان خلاف قوانین بین المللی است. در نشست با ماتیس، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز حضور داشت و او گفت روسیه به نحو خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
مقام های ارشد نظامی امریکا می گویند واشنگتن باید جلوه کمک های تسلیحاتی روسیه به طالبان را بگیرد. جیمز ماتیس که دیروز وارد کابل شد در پاسخ به پرسش در مورد فعالیت های روسیه در افغانستان گفت نگرانی ایالات متحده در این مورد افزایش یافته است. ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد. این کار را در هر جایی که می توانیم انجام خواهیم داد. در صورتی که روسیه مغایر با قوانین بین المللی عمل کند و یا حاکمیت ملی کشورهای دیگر را در نظر نگیرد، ما مانع آن خواهیم شد. به گونه مثال، سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی تخطی از قانون بین المللی به شمار می رود. در نشست خبری دیروز با جیمز ماتیس، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز حضور داشت. او از نقش روسیه در افغانستان جزئیات نداد، اما گفت این را هم رد نمی کند که با دخالت مسکو موضوع کمک تسلیحاتی با طالبان هم مطرح است. ما به جمع‌آوری گزارش‌ها در مورد این کمک ادامه خواهیم داد و البته ما شاهد بودیم که روسیه خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. این کار اواخر سال گذشته صورت گرفته که آغازگر این روند بوده است. و البته چیزی که وزیر دفاع هم گفت، ما از هر کسی که برای پیشبرد روند مصالحه با ما کمک می‌کند حمایت می‌کنیم. اما مسلح‌سازی، برخورد خصمانه و یا مشروعیت بخشیدن به طرف متخاصم به کسانی که دائما حملات را انجام می‌دهند، مانند حمله دروز پیش در مزار شریف، هیچ گونه راه برای پیشبرد مذاکرات صلح‌آمیز نیست. پیش از این هم یک مقام نظامی آمریکا در کابل به خبرنگاران گفته بود که روسیه برای طالبان تفنگ‌های ماشیندار و سایر سلاح‌ها را کمک می‌کند. به گفته وی، طالبان از این اسلحه‌ها در ولایت‌های هلمند، قندهار و اروزگان کار می‌گیرند. روسیه همواره اتهام همکاری با طالبان را رد کرده و گفته است تماس‌های مسکو تنها به خاطر اطمینان از امنیت روسیه و تشویق گروه تندرو طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا که دیروز بر روسیه به خاطر احتمال همکاریش با طالبان هشدار داد، در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام‌های ارشد دیدار کرد. سفر جیمز ماتیس در روز صورت گرفت که چند ساعت پیش از آن وزیر دفاع و لوید ریستیز اردوی افغانستان از مقام‌هایشان کناره‌گیری کردند. در نشست خبری با وزیر دفاع آمریکا جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت با باور وی در حمله بر قول اردوی 209 شاهی این از پلان‌های خیلی پیچیده کار گرفته شده است. به گفته نیکلسن، احتمال زیاد وجود دارد که شبکه حقانی مستقر در پاکستان در این حمله دست داشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گوید که پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای بر مخفیگاه های داعشیان در اچین ننگرهار موفق بود است. بل سالوین، سخنگوی این اداره، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت مراکز داعش در نتیجه این حمله کاملا تخریب شده و این گروه در حال شکست است. نورالله شایان گزارش می دهد.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید ارزیابی های ابتدایی نشان میدهد در نتیجه پرتاب بزرگترین بم غیر هسته ای ایالات متحده بر مخفیگاه های داعشیان در اچین ننگرهار، بسیاری از مراکز این گروه از بین رفته. از همین رو گفته میتوانند که این یک حمله کامیاب بوده است. بیل سلوین، سخنگوی اداره، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که در نتیجه پرتاب این بم مرکز ساخت بمب‌های کنار جاده دایشیان نیز از بین رفته است. وی میگوید بر اساس ارزیابی‌ها تونل‌ها از بین رفته و این خبر مثبت است. در حملات کنار جاده نیز کاهش آمده، زیرا در همین منطقه ساخته می‌شد و اکنون از بین رفته. ما باور داریم که استعمال بم GBU-43 هدفی بود که به دست آوردیم. به تاریخ 24 حمل نیروی آمریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌ای را که مادر بم‌ها نامیده می‌شود بالای مخفیگاه‌های دایشیان در چین ننگرهار پرتاب کرد که در نتیجه آن ده‌ها عضو این گروه کشته شدند. پرتاب این بم واکنش‌های مثبت و منفی را نیز به همراه شد، اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که تأثیرات این حمله بالای دایش زیاد بوده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرچند در این باره بررسی‌هایشان پایان نیافته، اما نشان می‌دهد که در این حمله نزدیک به 200 دایشی به شمول 13 قماندانان خارجی این گروه کشته و زخمی شدند. وی میگوید بالای دایش تأثیر زیاد کرده، این حمله بالای دایش تأثیر زیاد کرده، شمار از این گروه کشته و زخمی شدند. در کنار آن مورال دایش ضعیف شده و سلاح و مهماتی که در آنجا نگهداری میشد نیز در اختیار ما قرار گرفته است. آقای وزیری گفت که عملیات تصفیوی هوایی و زمینی نیروی خاص افغان در منطقه مامنتنگی ولسوالی اچین بر ضد دایشیان نیز جریان دارد. وی گفت که آنان به خاطر نابودی کامل دایش در ننگرهار به عملیاتشان ادامه خواهند داد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های بین‌المللی به اوضاع امنیتی روان در افغانستان پرداختند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نخستین بازدید از قبل اعلام ناشده جیم ماتیس با عنوان وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان را مهم دیده است. اندک پیش از آمدن ماتیس به کابل، همتای افغانش عبدالله حبیبی از سمتش کنار رفت. تصمیمی که چند روز بعد از حمله مرگبار طالبان بر منصوبان اردوی افغانستان در بلخ رخ داد. در ادامه می خوانیم که سفر ماتیس به افغانستان در حال است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش حمایت از جنگ در این کشور غور می کند. واشنگتن پست نوشته که ایالات متحده تلاش داشته تا حضور 16 ساله اش در افغانستان را به پایان برساند و مسئولیت نبرد در برابر طالبان و جنگجویان داعش را به نیروهای افغان بسپارد. اما تحلیل مقاله نویس این است که حمله مرگبار روز جمعه بر قلعه اردویی 209 شاهین در بلخ و نیز حمله ماه مارچ بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل توانایی نیروهای افغانستان را در تأمین امنیت این کشور بدون حمایت ایالات متحده زیر پرسش برده است. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است که به حضور حدود 3000 نیروی اضافی آمریکایی در افغانستان به هدف حمایت بیشتر از نیروهای افغان نیاز است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به کنار رفتن وزیر دفاع و لوید درستیز قوای مسلح افغانستان پرداخته است. مقاله نویس از قول مقام‌های آمریکایی نوشته که استعفای این مقام‌ها تعجب‌آور نبود، چون پیش از حمله به قلعه اردوی افغانستان در بلخ، حمله دیگر به شفاخانه نظامی در کابل در ماه مارچ جان بیش از 50 تن را گرفته بود. روزنامه از قول مقام‌های نظامی ایالات متحده گفته است که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که شبکه حقانی، شاخه‌ای از طالبان که در پاکستان مستقر است، در پشت حمله بر قلعه اردوی شاهین بوده است. اما در ادامه نیویورک تایمز گفته یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که شبکه حقانی برای پذیرفتن نقشش در این حمله قدم به جلو نگذاشت، چون این اقدام به افزایش فشار بر پاکستان منجر می شد. نیویورک تایمز به نقل از این مقام که نامش گرفته نشده گفته است که برنامه‌ریزی برای این حمله 4 تا 6 ماه را در بر گرفته بود، این که مقام‌های نظامی آمریکا گمان می‌برند که 10 مهاجم طالبان که بر پایگاه نظامی در بلخ یورش بردند از داخل همکاری شده بودند. نشریه تایم هم نگاه افکنده به رویدادهای امنیتی روان در افغانستان را گفته است با وجود آن که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چندین حمله در افغانستان را پذیرفته پذیرفتند، اما حمله بلخ نشان داد که شورشیان طالبان تهدید بنیادی و اصلی پنداشته می شوند.
شنوندگان گرامی، شما مروری را شنیدید بر مطبوعات غرب که موضوعات افغانستان را مطرح کرده بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. شورای علمای دینی کابل حمله روز جمعه بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ را تقبیح کرده، گفتند چون این حملات بر افراد ملکی و اماکن مقدس خلاف اصول اسلامی می باشد. آنان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل اظهار داشتند هر فردی که یک مسلمان را به گونه عمدی از بین ببرد جایش در دوزخ است. تفصیل بیشتر در گزارش از آرزو غیاسی از کابل.
شورای علمای دینی کابل میگویند حمله بر جاهای ملکی، شفاخانه ها، مکاتب، اماکن مقدس و کشتن مسلمان ها در این جاها از نظر اسلام جایز نیست. آنان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حمله روز جمعه بالای نیروهای اردوی ملی و سربازان قول اردوی شاهین در ولایت بلخ را خلاف تمام موازین اسلام و بشریت دانسته و محکوم کردند. عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید
الله رب العزت می فرماید کسی که یک مسلمان را قتل می کند قصدن جای او دوزخ هست برای ابد. شورای علمای شهر کابل حمله بالای مکاتب، شفاخانه ها، مساجد و اماکن مقدس را تقبیح می کند. این از دیدگاه اسلام حرام هست.
آنان گفتند حمله مسلحانه بالای قول اردوی شاهین در ولایت بلخ کار دشمنان مردم افغانستان می باشد. مسئولان شورای علمای کابل همچنان گفتند صدها تن از سربازان قول اردوی شاهین هنگام این حمله در مسجد در حال عبادت بودند. آنان بر اساس آیات قرآن شریف و احادیث پیامبر گفتند هیچ فردی حق ندارد هنگام عبادت شخص دیگر را از بین ببرد. این در حالی است که روز جمعه در حمله مسلحانه طالبان مسلح بالای قول اردوی شاهین در ولایت بلخ صدها سرباز افغان کشته و زخمی شدند. علمای دین در شهر کابل گفتند آنان از نیروهای امنیتی افغان که به خاطر مسئولیت مردم آماده دفاع از کشور هستند حمایت و کمک می کنند. آنان از حکومت خواستند هر فردی که از داخل قول اردو با مخالفین همدست شده و چنین حمله را انجام داده باید به سخت‌ترین جزا محکوم شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان می گوید برخی از مصوبه های تصویب و تایید شده شورای ملی از سوی رئیس جمهور تا هنوز توشیح نشده و این خلاف قانون است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی دیروز از رئیس جمهور خواست که بدون تأخیر این مصوبه ها را توشیح کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که تأخیر در توشیح مصوبه های تصویب و تایید شده شورای ملی در تضاد با قانون اساسی است و رئیس جمهور باید قانون را نشکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت رئیس جمهور 25 مصوبه تصویب و تایید شده شورای ملی را تا حال توشیح نکرده است.
ما اسنادی را در اختیار داریم به تعداد 25 اسناد مصوبات مجلس هست. متاسفانه مطابق به قانون ای به منصه اجرا گذاشته شود، از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ای به تعلیق گرفته شده. ای خلاف صریح مفاد قانون اساسی افغانستان است. چنین صلاحیت رئیس جمهور افغانستان ندارد.
آقای ابراهیمی در مورد این مصوبه ها جزئیات بیشتر نداد و گفت که هیئت اداری و کمیته رؤسا در این مورد با رئیس جمهور دیدار خواهند داشت و اگر مشکل حل نشد ولسی جرگه در نشست عمومی تصمیم در این مورد خواهد گرفت. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مصوبه های تصویب و تایید شده از سوی شورای ملی به زودی از سوی رئیس جمهور امضا و توشیح خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که علت تأخیر در توشیح این مصوبه ها نرسیدن نوبت امضای این مصوبه ها بوده است. وی میگوید مصوبه هایی که از سوی شورای ملی تصویب و تایید شده به زودی از سوی رئیس جمهور امضا خواهد شد. تنها علت تأخیر در این زمینه نرسیدن نوبت امضای آن بوده. و دیگر هیچ مشکل موجود نیست. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی میگوید مصوبه هایی که به اکثریت آرا سوی شورای ملی تصویب و تایید شده باشد مطابق قانون اساسی اگر تا 2 هفته سوی رئیس جمهور توشیح نشد شکل قانونی را به خود اختیار میکند. از سوی هم عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه همچنان از رئیس جمهور خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده و سرپرستان وزرای جدید را به ولسی جرگه برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند. ریاست جمهوری میگوید به زودی وزرا معرفی خواهند شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که عبدالله حبیبی وزیر پیشین دفاع افغانستان و قدمشا شایم لوی درستیز پیشین این وزارت روز دوشنبه در پی اعتراضات گسترده مردم از سمتهایشان استعفا کرده و استعفای آنان از سوی رئیس جمهور منظور شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ده ها تن از زنان فعال و محصلین پوهنتون در هرات کمپانی را به خاطر جمع‌آوری زباله ها و کثافات از جاده های شهر راه اندازی کردند. این زنان می گویند تلاش دارند تا با استفاده از این گونه برنامه با عرف عنانات ناپسند در جامعه مبارزه کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار گروهی از زنان فعال در ولایت هرات اقدام به پاککاری شهر از وجود کثافات کردند. این افراد که بیشترشان را دختران پوهنتون تشکیل می‌دهند با راه اندازی کمپاینی قسمت‌های از مرکز شهر را از وجود کثافات پاککاری کردند. مرضیه پناهی یک از برگزار کنندگان این برنامه هدف این کمپان را نهادین ساختن فرهنگ پاککاری شهر و حفظ محیط زیست در این ولایت عنوان می کند.
می خواهیم هم قدم هم مسیر و یک هدف با برادران و با پدران خود پیش بریم. هر زباله ای که از روی زمین جمع میشه یک قامت خم میشه. آیا مشکلی داره که من یک زن اینو جمع کنم؟ هیچ شرم و آری من در این نمی بینم. دست به دست هم دادیم برای این که ثابت کنیم و در حافظه تاریخ ثبت کنیم ما زنان هم می توانیم.
با این حال شماری از این زنان فعال میگویند هدفشان مبارزه با سنت ها و رواج های ناپسند در جامعه است و تلاش دارند که نقش کلیدیشان را در فعالیت های اجتماعی ثابت سازند. این زنان فعال و محصلان پانتون از دیگر زنان نیز می خواهند که در فعالیت های اجتماعی حضور یابند.
حرکت امروز یک حرکت سمبولیکی نبوده. ما میخواستیم فقط برای کل خانوما یا کل آقایون بگیم که به نظافت شهر میشه که طوری که دیگه کشورها به نظافت شهر رسیدگی میکنن ما کوشش کنیم به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
امروز با این حرکتی که خانوما نشان دادن این خواستن اثبات کنن که همه قسم که خانوما از گذشته تا حال در کنار مردها بودن امروز میتونن در پاکی شهر هم سهیم باشن.
شاید حرکت امروز ما حرکت نمادین باشه، شاید این شهر برای یک روز تمام نشده، اما ما خوشحالیم که آغازگر یک فعالیت بودیم.
از سوی دیگر مسئولان ریاست شهرواری هرات از این برنامه استقبال کرده و از مردم می‌خواهند که برای پاک نگه داشتن شهر این اداره را همکاری کنند. غلام رسول عظیمی عامر فرهنگی شهرواری هرات می‌گوید راه اندازی این گونه کمپین‌ها از سوی زنان رضاکار می‌تواند تأثیرات مؤثری بالای دیگر اقشار داشته باشد.
و این میتونه یک انگیزه بسیار خوبی باشه برای مردها و آقایانی که در دو طرف جاده دکان دارن و همه روزه تمام زباله تولید شده خود در کناره های پیاده روها و پیش روی دکان ها میندازن. حداقل باید امروز یک احساس مسئولیت عمومی ایجاد شه نسبت به پاک نگه داشتن شهر.
تا کنون بارها کمپاین جمع آوری کثافات در شهر هرات برگزار شده است، اما این برای اولین بار است که زنان در این پروسه حضور پیدا کردند. تعدادی از دختران پوهنتون هرات در پهلوی پیشبرد تحصیلاتشان همواره کوشش کردند تا در فعالیت‌های عام المنفعه در این ولایت سهیم باشند. این افراد چند قبل کمپاین را به خاطر اعمار چندین ایستگاه ملی بس در مرکز شهر هرات برا انداخته و چند ایستگاه را به همکاری برخی از نهادهای دولتی در نقاط مختلف شهر هرات اعمار کردند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت امریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرده است. وزارت خزانه امریکا روز دوشنبه گفت این اقدام به خاطر حمله اسلحه کیمیایی سوریه بالای غیر نظامیان به اجرا گذاشته می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
امریکا از تحریم‌های تازه علیه رژیم سوریه به عنوان اقدام فراگیر یاد کرده و گفته است واشنگتن به خاطر استفاده از گاز سرین در یک حمله نیروهای وفادار بر رئیس جمهور بشار اسد علیه غیر نظامیان تحریم‌های تازه را وضع می‌کند. سیون منوچن وزیر خزانه امریکا دیروز گفت 271 تن از مقام‌ها به شمول دانشمندان مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس این کشور در فهرست تازه تحریم‌ها شامل شدند. صبح امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه امریکا تحریم‌های تازه را به خاطر حمله گاز سرین در 4 اپریل علیه غیر نظامیان توسط رژیم دیکتاتور اسد به اجرا گذاشت. این دفتر 271 تن از اعضای مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه را در لیست تحریم جا داده است. بر اساس تصمیم تازه وزارت خزانه امریکا هیچ شهروند یا شرکت امریکایی حق معامله تجارتی با این 271 تن را در سوریه ندارند. ایالات متحده امریکا میگوید که مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه مسئول حمله 4 اپریل بوده که در نتیجه آن 87 تن به شمول کودکان در ولایت ادلب کشته شدند. وزیر خزانه امریکا میگوید واشنگتن با تحریم‌های تازه پیام قوی می‌دهد که تمامی اعضای رژیم بشار اسد به خاطر حمله 3 هفته پیش حساب‌ده هستند. ایالات متحده امریکا به دنبال این حمله 59 راکت کروز را بر پایگاه هوایی سوریه پرتاب کرد. به گفته وزارت خزانه امریکا بیشتر کسانی که در برنامه سلاح‌های کیمیایی سوریه بیش از 5 سال کار کردند با تحریم‌های تازه روبرو شدند. وزیر خزانه امریکا به بانک‌ها در این کشور هم دستور داده تا دارایی‌های 271 تن از کارمندان و مقام‌های مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه را به حالت منجمد درآورند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام صمیمانه به شنونده های رادیو آزادی، به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم و در این برنامه این موضوعات جا دارد. سخن هفته در ماورای همدیگر پذیری و حرمت به هم نو که در این روزها شماری از ما نداریم. داستانی با عنوان گفتار در سیری که بیخبری از حال ناداران را میرساند. دکلمه شعر پرنده خالده تحسین، گزارش مشاعره گل لاله از شهر میلی گل سرخ. میوه بخوریم اما چه زمانی؟ اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
عربستان سعودی آژانس باختر را در بخش‌های مورد نیاز کمک می‌کند. این مطلب را العربی شارز دافیر و سرپرست سفارت عربستان سعودی به روز یکشنبه در کابل در دیدار با خلیل مینوی رئیس عمومی آژانس باختر بیان کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار مینوی از همکاری‌های دولت شاهی عربستان سعودی و مردم آن کشور با دولت و مردم افغانستان به نیکویی یاد کرد. طرفین در این دیدار توافق کردند تا در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری میان آژانس باختر و خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به امضا برسد تا در چارچوب آن همکاری آغاز شود. ما مسئولان فرهنگی هرات از تقویت صنعت گردشگری و افزایش علاقمندی جهانگردی به بازدید از ساحات باستانی و تاریخی در این ولایت خبر می دهند. موجودیت حدود 800 بنای تاریخی و جاذبه های گردشگری طبیعی ولایت هرات را به یکی از مراکز عمده سیاحتی و توریستی در کشور مبدل ساخته است. آریا رؤوفیان رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به آژانس باختر گفت در سال روان میزان گردشگران در هرات نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و عواید زیادی از ناحیه بازدید از این ساحات به حساب حکومت رسیده است. از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید مقام ولایت در قسمت تأمین امنیت کاروانهای توریستی برنامه را روی دست دارد و بعد از این تمام کاروانهای گردشگری به وسیله نیروهای امنیتی بدرقه خواهند شد. هفته قبل جشن ملی ارغوان به اشتراک صدها فرهنگی، شاعر، نویسنده و مقامات حکومتی در ولایت پروان برگزار شد. این جشن به استقبال بهار و رویدن گل ارغوان در پروان و به ویژه تپه گلغندی خواستگاه این گل زیبا و دیدنی همساله با برگزاری نمایشگاه های هنری و فراورده های دستی، بزم موسیقی و محفل شیرخانی به تجلیل گرفته می شود. در پنجمین سال از تجلیل جشن گل ارغوان، شاعران، فرهنگیان، نویسندگان، مقامات حکومتی و مردم از گوشه و کنار افغانستان شرکت کرده بودند. سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت. جشنواره ملی گل ارغوان نماد ارزش‌های فرهنگی همانند میله گل سرخ در مزار، گل انار در قندهار، گل نارنج در ننگرهار، گل سیب در میدان وردک و میله توت در پنشیر است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بالاخره بهار هم رسید و حدود یک ماه آن هم گذشت و گل و لاله و سبزه و درختان در اوج قد افرازی و تراوتن. هوا هم گرم و گرمتر می شود و این حرارت نوعی دلگرمی به انسانها نیز می دهد که در بهار تا حدود امکان در تازگی و پاکی باشم. پاکی در قلب، پاکی در محیط و پاکی در نیت و ذهن، آنچنانی که هر سال با آمدن نوروز روی زمین تازه می شود، الزامی آن است که انسان‌ها نیز با نیات جدید در پالایش و آرایش ضمیر خود بکوشند. کینه‌ها و کدورت‌های ناشی از جاه‌طلبی، زیاده‌خواهی و بسا اعمال ناشایستی که انسان را به گمراهی و بدبختی می کشاند را از قلب خود دور سازند و تا می توانند با کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک خود در قلوب دیگران جای گیرند. به باور شماری از باشندگان کشور ما، در دهه‌های پسین کینه توزی و بدبینی به دیگران ناشی از تبعیض‌های گوناگون جای حس همنوی و حرمت به هم نو را تصاحب نموده و نمی‌گذارد. همدیگر پذیری و احترام به جایگاه انسانی شیوه روزمره مردمان شود و تا می‌توانند برای ترویج باورهای ناسیونالیستی و خودپسندی قدم برمی‌دارند که این خود یکی از شیوه های نادرست و غیر منطقی در روند حیات امروزی هست و خودخواهی و تبعیض را جای پایی در آن نیست. آنهایی که ترک این شیوه نادرست را به باد فراموشی سپردند، امروزه از حیات خود لذت آنچنانی را میبرند که شایسته انسان کنونی است. و منطقی تر آن است که ما نیز بدین شیوه تن در دهیم و همدیگر پذیری را لحظه هم از ذهن خود دور نسازیم تا ما نیز در ردیف آنهایی قرار گیریم که امروزه الگوی خوبی برای ما هند. پس بهار را دوست باید داشت که بوی رستن، بوی خوش، بوی زندگی، بوی عشق و تنوع می دهد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
میگویند شماری از انسانها برای اخذ مال و پول و سایر اشیای ضروری از آدرس دیگران بیشتر علاقه‌مندند تا استفاده از داشته‌های خود. اگر دقت کرده باشید هستند جماعتی که در خورد و نوش نیست همین کار را می کنند. هین مهمون شدن در منزل دیگران تا سرحدی می خورند که کسب تکلیف می نمایند. و اما کسی در منزل این گونه اشخاص غذای سیر میل کند مسخرهش می نمایند و بار بار از آن صحنه یادآوری می کنند. اما تمام گپ این نیست، سخن بر سر مسئله است که از نظر اخلاقی و انسانیت انسان باید از عطای چیزی به کسی بیشتر مسرور شود تا گرفتن یک شی از کسی. زمانی ما سیر هستیم نه تنها کمتر به یاد گرسنگان میفتیم، بلکه اگر فرصت یافتیم همین نادار را وسیله خندیدن و تماشای خود نیز قرار میدهیم، بی خبر از اینکه آفریدگار آن مرد نادار و این مرد بی تمیز یکی است و هر دو را انسان نام نهادن و تنها موقف اجتماعی این دو از نظر مادی متفاوت است و بس. یکی از شنونده های ما مولدین سروش از کابل یک حکایت را فرستادند که تا حدودی حکایت از همین مسئله دارد. شیخی با یکی از شاگردانش در بین باغ ها قدم می زدند. در حین قدم زدن بودند که کفش های کونه ای را دیدند که خیلی مندرس و هر دو جوره آن از به اصطلاح پوز خود سراغ شده و دانستند که آنها مال مرد فقیری است که در یکی از همین باغ ها کار می کند. نزدیک عصر بود و شاید هم کمی از کار این مرد فقیر مانده باشد که به زودی تمام کند و به سراغ کفش هایش بیاید و آنها را بپوشد. در همین حال شاگرد رو به استادش کرد و گفت: استاد، اجازه می دهید که با دور انداختن این کفش های کونه آن مرد فقیر که ارزشی ندارد هم با او شوخی و مزاق کرده باشیم و هم او را از دست این کفش آزار دهنده راحت کنیم و خود پشت درختان پنهان شویم و ببینیم که او به خاطر پیدا نکردن این کفش های کونه چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد و چه کلماتی را نثار رباینده کفش ها خواهد کرد. شیخ بزرگوار در پاسخ به آن شاگرد نادان گفت: فرزندم، ما نباید از آزار دادن فقرا لذت ببریم و خوشگذرانی کنیم. تو که دارایی داری و می توانی از هر طریق دیگر برای خود شادی و سعادت را بیش از آن روشی که گفتی ایجاد کنی، و اما من یک طرز دیگری را پیشنهاد می کنم تا سخن و تقاضای تو نیز در زمین نماند، و آن این که تو به هر یک پای کفش کونه آن مرد فقیر مقداری پول بگذار. بعدن مخفی می شویم و می بینیم که با دیدن آن پول ها چه عکس العملی از خود نشان می دهد. شاگرد که پسر مرد متمولی بود همین کار را کرد و مقداری پول کافی در بین جوره های کفش مرد فقیر نهاد و همه در عقب درخت بزرگی خود را پنهان نمودند تا عکس العمل آن مرد فقیر را مشاهده کنند، و در همین حال دیدند که او در نهایت ختم کار برای گرفتن کفش هایش آمد. هنگامی که او خواست کفش هایش را بپوشد پول ها را دید، با دقت هم نگاه کرد و چندین بار پولها را پایین و بالا کرد و در همین حال گفت: خدایا، خواب می بینم. سپس هر قدر به دور اطرافش نگریست اما کسی را ندید. پولها را در جیبش گذاشت و دو زانو به سجده افتاد و سپس با حالت گریان با صدای بلند گفت: پروردگارا، سپاس گزارت هستم. ای کسی که دانستی همسرم خیلی مریض است و اولادهایم بی حد گرسنه‌اند و چیزی هم در بساط ندارم. شکرگزارم از تو ای ذاتی که مرا و فرزندانم را از نابودی و هلاکت نجات دادی. مرد فقیر در حالی که چشمانش را به آسمان دوخته بود تا توانست گریست، اما شاگرد با دیدن این وضعیت بسیار متاثر شد و چشمانش از اشک پر گردید. شیخ در این هنگام به او گفت: آیا اکنون بیشتر احساس خوشبختی نمی کنی از آن پیشنهادی که ابتدا کردی؟ شاگرد گفت: استاد، به من درسی دادی که هرگز در عمرمان را فراموش نخواهم کرد. اکنون معنای کلماتی را می فهمم که قبلا در زندگیم نفهمیده بودم. استاد گفت: بله، عطای چیزی به کسی بیشتر سرور آورتر از آن است که چیزی را از کسی بگیری. دکلمه شعری از شاعر معاصر خالده تحسین را داریم که عفیفه ساکب نیازی آن را دکلمه می کند.
پرنده از قفس درد تاره ها برخیز، بپر به دامن آبی اوج ها برخیز. پرنده قلب من و قلب تو دوتا پیوند، و نخل ما من سبزینه خدا برخیز. تراز عشق سرشتند، تراز عشق سرشتند و عشق آهنگ است. بخوان بلند و ز تاریکی فضا برخیز. پرنده، پرنده دست مرا گیر و سوی بالا بر، که عاجزانه فتادم ز دست و پا برخیز. پرنده درد کشیدم ز خیش و خیشتنم، فسرده روح مرا عالم قضا برخیز. پرنده، سخت دلم تنگ و خاطرم تنگ است. رویم به شاخه ناجوی آشنا برخیز. پرنده، سخت دلم تنگ و خاطرم تنگ است. رویم به شاخه ناجوی آشنا برخیز. به ناجو قصه کنیم، غصه ها بگوییم، های بگو ترنم سبزه به گوش ما برخیز. پرنده، سوخ درونم ز بی ثباتی یار، خدای را چی بگوییم از این جفا برخیز. بیادت است، بیادت است چی بالا بلند بودم من. ببین چگونه شکستم ز ماجرا برخیز. پرنده جنگلیم کن، پرنده ساز مرا. پرنده جنگلیم کن، پرنده ساز مرا، که با تو باشم و نی از شما جدا برخیز.
امروز سخن از بهار زدیم. آمدن بهار نوعی تحرک در میان مردم به خصوص شاعران نیز ایجاد می کند و این حس مملو از عشق شماری را وادار می سازد که نشستی را در دایره فراهم سازن و درد دل خود و توصیف انفصل را در قالب متنوع شعر به دیگران پیشکش نمایند. به همین منظور مشاعره گل لاله در شهر مزار شریف، جایگاه ملی گل سرخ، از سوی شاعران و فرهنگیان و علاقمندان شعر برگزار شده بود که همکارم مجیب رحمان حبیبزی یادی نیکی با شریک سازی دیدگاه شماری از شاعران از آن دارد که با هم میشنویم.
مشاعره بهاری ده قاتول گل یا گل لاله در شهر مزار شریف از سوی نهاد ادبی بوختی به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به تاریخ 25 حمل در مزار شریف برگزار شد. این مشاعره به منظور تجلیل از بهار و به مناسبت فصل رویش گل لاله در شهر مزار شریف راه اندازی شد که در آن ده تن از شعرا از ولایت مختلف کشور، فعالان مدنی، مقامات دولتی و فرهنگیان اشتراک داشتند. استاد محمد صادق قصیان، یکی از شاعران و نویسندگان نام آور کشور، نیز در این مشاعره اشتراک کرده بود. به باور صادق قصیان، در این مشاعره تفاوت‌های زیاد نسبت به سایر همایش‌های ادبی در بلخ وجود داشته است. آقای قصیان در مورد می‌گوید:
گل سرخ خودش یک اسم با معناست در بلخ، بلحاظ از اینکه یکی از آیین‌های نوروزی است و در این فصل تپه‌ها و دامنه‌های بلخ پر از گل‌های سرخ میشه و چه نیکوست که امروز ما همزمان با جشن با شکوه و رویش طبیعت و بهار و اینا یک برنامه بسیار زیبایی که در واقع با این ترکیب بی‌پیشینه است برگزار میکنیم. در واقع این برنامه ها بهانه های برای همگرایی است و در حوزه ادبیات، در حوزه فرهنگ این همگرایی ها میتونن که شناخت بیشتر از آثار اقوام مختلف مقیم افغانستان فراهم بکنن و در کنار هم وقتی میاین اینا شعر میخوانن، اینا وقتی میاین سخنرانی میکنن، صحبت میکنن از اقوام مختلف، این نشان میده که حداقل در افغانستان جمعی از فرهنگیان به عنوان نماینده مردم در گوشه های هستن که همدلی دارن، همگرایی دارن، احترام دارن به داشته ها و آثار فرهنگی همدیگر، آثار آفرینشی همدیگر. من فکر میکنم این قدمه های نیک برای رسیدن به یک ادبیات بزرگ ملی ماست. از این لحاظ من فکر میکنم تأثیرات بسیار خوبی داره. پیامد این محفل ها میتونن این مجالس و نشست ها و همایش ها زمینه را باز بکنن برای نوع همگرایی در ادبیات و فرهنگ، کاری که تا کنون کمتر دولت ما متوجه بوده در طول این همه سالهایی که گذشته.
اشتراک کنندگان در مشاعره گل لاله در مزار شریف به این باور هستند که برگزاری چنین همایش های ادبی میتواند در راستای تقویت حس همدیگر پذیری مؤثر واقع شود و در این مشاعره نیز از اقوام مختلف شاعران و نویسندگان حضور داشتند که با خوانش اشعار زیبا به زبانهای دری، پشتو و ازبکی به نشست ادبی رنگ و بوی بیشتر وحدت ملی بخشیدند. حبیب نجفی‌زاده، یکی از اشتراک کنندگان مشاعره گل لاله در مزار شریف، در مورد میگوید:
واقعا نگانه چیزی را که ما به عنوان یک اشتراک کننده، به عنوان یک جوان از این مشاعره برداشت کردیم این است که از همه اقوام و قبیله اینجا دعوت شده و همه زیر یک چتر به عنوان به یک برادر و با حس همدیگر پذیری، اتحاد و وحدت این مشاعره را برگزار کرده که این میتونه امیدوار کننده باشه بر حفظ همدیگر پذیری و اتحاد.
استاد محمد صادق قصیان، با وجودی که برگزاری چنین مشاعره ها و همایش های فرهنگی و ادبی را در راستای غنامندی ادبیات تاثیرگذار دانسته، اما میگوید که مطرح کردن مسائل غیر فرهنگی و سیاسی در چنین نشست های ادبی و فرهنگی آزاردهنده است.
یک نکته که همیشه ما را اذیت و آزار میتوازیت میکنه او است که هر برنامه فرهنگی، برنامه ادبی اینا به سرعت یک مقدار چهره های سیاسی تر به خود میگرن. یعنی سخنرانان، اون تعداد سخنرانانی هستن که در محافل و مجالس مختلف سیاسی، مدنی و اجتماعی صحبت میکنن و اون شکوه و شکایت هایی که ممکن است در چنین محفل ادبی جای نداشته باشه گاهی او را مطرح میکنن، که ما پیشنهاد ما ایست برای اون بزرگایی که همیشه در آغاز این مجالس صحبت میکنن، با توجه به اون فضای برنامه، با توجه به اون زمینه های اون برنامه و موضوع اون برنامه اگر صحبت کنن بهتر است تا اینکه ما بیم بعضی مسائل رو مطرح کنیم که شاید خیلی جای برای این نداشته باشه و یک وقت بسیار خوب، یک فرصت بسیار طلایی رو ما در واقع ضایع کنیم. من فکر میکنم این مسئله بسیار مهم است که مد نظر باشه.
باید یادآور شد که در مشاعره گل لاله در مزار شریف پیش قدمان ادبیات دری، پشتو و ازبکی در بلخ نیز با توزیع تحسین نامه ها از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ قدردانی شدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. براستی هم وطن جایگاه خود را دارد و اما برعکس، امروز کشورهایی را که ندیده ایم برای ما کشمیر شده است که نه تنها به تعریف آنها می پردازیم بلکه محصولات و فراورده های زراعتی و باغداری و سایرین آنها را بیشتر از خود به ستایش می گیریم و به اصطلاح مردم کور خود و بینای دیگران می شویم. از آن جمله است میوه و استفاده مردم افغانستان از آن که بهترین ها را داریم و به دیگران به قیمت نازل می فروشیم و بدترین های دیگران را به قیمت گزاف می خریم و می خوریم. به اصطلاح گذشتگان، بر دیگران کباب و به ما دود می رسد و از همین جاست بازارها و مارکت ها مملو از میوه های از سورت برآمده و در حال تخریب است و تنها ارزانی آن و عدم توان خرید ناگزیر ما ساخته تا از آن استفاده کنیم. گفتیم استفاده از میوه و یا ست و لغت بگوییم خوردن میوه، که در این روزها ثابت شده که همین میوه را هم آنسانی که نوش جان ما شود نمی خوریم و لااقل طرز خوردن و زمان آن را نیز یاد نداریم. میوه می خوریم به هدف گرفتن ویتامین و انرژی و اما بی وقت خوردن ما سبب مریضی های گوناگون می شود و بعد دکتران برای ما تا چند مدتی به خوردن آن نیز پرهیز روا می دارند. از خانم سحر لیوال بشنویم که میوه را چه زمانی صرف کنیم.
گزارش روزنامه ماینیچی، محققین ژاپنی پس از 7 سال بررسی بروی حدود 80 هزار زن و مرد 45 تا 74 ساله افراد مورد آزمایش را بر اساس میزانی که در هر روز میوه می خوردند به چند گروه تقسیم بندی کرده و وضعیت بروز بیماری های مغزی و قلبی در آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش نشان داد در میان گروه های موجود احتمال سکته مغزی و قلبی در دو گروهی که به ترتیب روزانه حدود 280 گرم تا 158 گرام میوه می خوردند نسبت به گروهی که حدود 35 گرام میوه در روز می خوردند 17% تا 19% کمتر بوده است. کارمندان این بررسی می گویند که این دستاورد نشان می دهد که خوردن روزانه حدود 200 گرام میوه و تعادل داشتن در نوع خوراک می تواند به پیشگیری از پدیدار شدن بیماری در بخش هایی که کار به گردش در آوردن خون و غدد لنفاوی در بدن را در دست دارند کمک کند. خوردن 200 گرام میوه در روز برابر با خوردن یک سیب می باشد. راه صحیح خوردن میوه ها این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید. میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است. اگر میوه ها را به تعقیب غذا بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت. پس لطفاً میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن غذایتان میل کنید. سفیدی، مو، تاس شدن، عصبانیت و چقری های سیاه زیر چشم همه‌شان اتفاق نخواهند افتاد. اگر با معده خالی میوه میل کنید. با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید، شما بر راز زیبایی، عمر طولانی، سلامتی، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد. زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید، فقط آب میوه تازه بنوشید، نه آب میوه های قطی را. میوه هایی که مثل غذا پخته شده باشند نخورید، چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد. در گذشته ها دسترسی به سیب، انگور، ناک و سایر میوه ها در هر فصل از جمله نادرات بود، اما در حال حاضر فیصدی زیادی از مردم با در نظر داشت قدرت خرید به میوه دسترسی دارند و اما طرز خوردن و وقت خوردن آن را مراعات نمی کنند و از خواص صحی آن محروم می مانند. پس میوه را در میده خالی بخورید تا جذب و کیفیت آن برملا شود.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.